أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در هفته گذشته در رابطه با فرمایشات آقای دکتر طیب که ایشون گفتن الازهر نماد وحدت هست، الازهر تمام تلاشش برای ایجاد الفت میان شیعه و سنی است، اشاره کردیم که این چنین نیست. تعدادی از فارغ التحصیلان، مسئولین از اساتید الازهر، اینها عمدتاً تلاششون بر ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هست. خب اینها هم همه نکاتی است که باید مورد مطالعه قرار بگیره و ایشون پاسخگو باشه. بله، ما هم خیلی دوست داریم که الازهر خلاصه نماد وحدت باشه. ما مطالب زیادی رو در این زمینه برای شما عرض کنم مطرح کردیم و حتی بعضی از مطالبی از سایت برای شما عرض کنم ویکیلیکس آوردیم که این آقایان برای شما عرض کنم بر طبل تفرقه میزنن و حتی کتابی رو برای شما عرض کنم که آقایان نوشتن و در اونجا تعداد زیادی از برای شما عرض کنم بزرگان الازهر ادعا کردن بر این که مذهب شیعه خلاصه عامل تفرقه میان امت اسلامی است. در رابطه با این بحث‌هایی که ما داشتیم چند تا نکته‌ای رو ما می‌خوایم امروز اضافه کنیم از بعضی از بزرگان شیعه و برای شما عرض کنم از علمای بزرگ الازهر. بله، همین کتابی که اون دفعه ما برای شما عرض کنم آوردیم به نام جهود علمای الازهر فی بیان حقیقت دین شیعه، الشیعه الوجه الاخر لشقاق لا لوفاق، اینم ما کتابش رو برای عزیزان نشان دادیم. در اینجا عزیزان ملاحظه کنند دیداری که آقای دکتر طیب با وزیر امور خارجه عربستان دارد و مطالبی مطرح میشه و نکاتی رو در اینجا بیان میکنن که به هیچ وجهی سازگار با خط مشی آقای دکتر طیب نیست و همچنین در برای شما عرض کنم MCN که بنا به نقل از شرق الاوسط که نقل میکنن به این که امروز الازهر به یک مؤسسه یهودی تبدیل شده، به جای اینکه مرکزی برای شیعه باشد همانند مراکز کلیساها دارن برای شما عرض کنم تفرقه ایجاد میکنن. یکی از این آقایان به نام ابراهیم عیسی، این رو عزیزان خوب دقت کنند، ایشون هم در همون شبکه المصریه. قبل از دکتر طیب ایشون برنامه داشتن و در برنامهشون یک نکاتی رو بیان کردن قابل توجه این عبارتهای ایشون، که من اول عبارت ایشون رو میارم بعد صداش رو هم پخش میکنم عزیزان ببینم. ایشون میگه از هر مؤسسه علمیه است دارای اهمیت خیلی زیادی است و ما باید در تمام کارهامون تکیهگاهمون الازهر باشد و برای نشر فرهنگ اسلامی در مصر و وطن عربی باید نمونه باشد. لکن الازهر مخترق به سلفیین والوهابیین والمتطرفین والارهابیین. امروز الازهر در حقیقت بلندگویی شده و وسیله‌ای شده. مخترق معناش این است که معمولا اختراق یعنی حق کردن و نابود کردن، نقیب زدن. یعنی الان سلفی آمدن خلاصه نفوذ کردن در الازهر و دارن الازهر رو از درون می پاشانن. امروز الازهر در حقیقت وسیله‌ای شده برای سلفی ها و وهابی ها و تندروها و تروریست ها. الموظفون والاساتذه الذین عندکم، این کارمندان و اساتیدی که امروز در الازهر مشغول کارن، جزء من هذه الجماعت الارهابیه مخترق مخترق، اینها همه بخشی از این جماعت تروریستی هستند و اینها امروز آلت دست وهابی ها قرار گرفتن. عزیزان
خیلی خبر یعنی
کلن ایشون بحثشون ماه رمضان قبل از بحث دکتر طیب بوده.
مشار الى جهد و نجاح الزميل دور السابع في مصر، هو انا بس كنت مصر على ان انا اعرف عنوان البحث ده. فاحنا قصاد حد عمل رساله دكتوراه مقدمه من البحث، قرر منح الباحث درجه العالميه الدكتوراه، يعني تريسه مسمينا العالميه في الاول في الدعوه الاسلاميه بتقديم مرتبه الشرف الثانيه على رساله بعنوان الحاكميه بين التيارات العلمانيه والجماعات الاسلاميه المعاصره. العزيز
البسولة
بدون الأزهر
الأزهر مؤسسة علمية. الله عزيز شروع مشهم الأزهر مؤسسة علمية.
الأزهر مؤسسة لابد أن نستند إليها جميعا.
كلمة جيم رو معمولا مصريها جيم يجان. الأزهر لابد أن نستند إليها جميعا.
الأزهر مموت برسالة في غاية الأهمية عن نشر الثقافة الإسلامية.
الأزهر امروز بعنوان پیام رسان فرهنگ اسلامی در کشورهای
عربی و العالم. لكن الأزهر مخترق بالسلفيين والوهابيين والمتطرفين والإرهابيين، مش حد يفهمكم.
امروز الأزهر در حقیقت یک وسیله ای شده که وهابی ها و ارهابی ها و تندروها فعلا در درون الازهر نفوذ کرده.
نه 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 دلیل انت بتسمی ایه طلبه ده کنون بطلع و ما حدش عارف لما تبدع انت العبو براس احصابين المتفجرات و عبارة ناس فرده كان ان شاء الله ده معنى ايه الموظفين والاسد اللي عندكم اللي جزء من هذه الجماعة الارهابية.
یه تمام این کارمندان و اساتذه استادان شما از همین تروریست هایی هستن که وهابی ها در
بیان کردن. مخترق.
بله. بعضیشون خیلی مفصله ولی آقای طیب که ایشون میاد میگه الازهر چنین است و چنان است و در طول تاریخ 1065 سالش الازهر قدمی بر نداشته برای تفرقه میان امت اسلامی و شیعه و سنی، دوتا بال خلاصه بزرگ امت اسلامی هستن. این آقایی که قبل از ایشون داره برای شما عرض کنم صحبت میکنه به نام ابراهیم عیسی، ایشون به صراحت میگه الان تروریست ها و وهابی ها و سلفی ها در درون الازهر نفوذ کردند و دارن الازهر رو نابود میکنند و به نابودی میکشانند. اساتید الازهر و کارمندان الازهر امروز تشکیل شده از همین سلفی ها و تروریست ها هستند. خب شایسته بود که جناب آقای دکتر طیب بیاد چیکار کنه؟ حداقل این سخنرانی که قبل از ایشون بوده و با این صراحت الازهر مورد تاخت تاز قرار میده، اینها رو جواب میداد ایشون. خیلی خوب بود اگر اینها رو جواب میداد که آقا اینی که شما دارید میگید الازهر امروز مرکز نفوذ وهابی ها و تروریست ها و متطرفین شده، نه اینها درست نیست. نکته دوم، آقای دکتر احمد راسم النفیس از شیعیان معروف مصره، همینی که ایشون در قبل از همایش بین الملل، کنفرانس بین المللی وحدت آمده بودن ایران، یک همایش بود مال امام مجتبی بود چه بود چیز مجمع جهانی اهل بیت گرفته بود در تهران. بله، تعدادی از شیعیان مصر هم آمده بودن، من جمله ایشون موقع برگشتن در فرودگاه خلاصه قاهره این آقایان رو دستگیر کردن، خیلی هم اینها را اذیت کردن. ایشون در سایت برای شما عرض کنم القدس العربی، ایشون برای شما عرض کنم همین فردی است که کاملا یک چهره شناخته شده مصری و از مدافعین شیعه در مصر هست. اینجا مطالب خیلی زیاده و از دکتر احمد طیب مطالبی رو نقل میکنن، بعد از دکتر نورالدین مطلبی رو نقل میکنن، بعد ایشون میاد میگه بر این که الازهر آمده از علمای شیعه و سنی دعوت کرده که اینها بیان خلاصه با هم بنشینند و بحث کنند. دکتر احمد راسم النفیس که از علمای شیعه در مصر هست و از خلاصه فعالین تراز اول شیعه در مصر، ایشون میگه آقا هذه الدعوه غیر موجهه للشیعه فی مصر. اینی که آقای طیب میگه ما دعوت کردیم از علمای شیعه و سنی بیان جمع بشن صحبت کنن، حداقل ما که جزء شیعیان مصر هستیم دعوتنامه برای ما نیامده، فقط از طریق روزنامه ها فهمیدیم که دکتر طیب همچه حرفی زده. و نحنو کشیعه به عنوان نمونه که ما شیعه هستیم، علمنا به هذه الدعوه من الصحافه المصريه، از طریق روزنامه های مصر ما تازه متوجه شدیم که ایشون همچه حرفی را زده. ولم توجه لنا ای دعوتین، هیچ دعوتنامی برای ما نیامده. و من الواضح ان شیخ الازهر یعتبر ان شیعه مصر غیر متواجدین. اصلا آقای دکتر طیب امروز ارزش وجودی برای شیعه قائل نیست و حرفایی که ایشون داره میزنه اینها به هیچ وجهی نشان نمیده بر اینکه ایشون برای شیعه مصر یک ارزش وجودی قائل باشه. بعد میگه ایشون گفت این مدارکی که از ویکیلیکس آمد اینها نشان داد بر اینکه الازهر امروز از دور و نزدیک مرتبط هست با تمام توطئات عربستان سعودی. و ایشون به صراحت برگشت گفت آقای عباس شومان که نماینده و سخنگوی الازهرم هست، ایشون گفته سیعتا لشیعت الامان فلمس، ما برای شیعه ها در مصر اماننامه میخوام صادر کنیم. یعنی معلوم میشه که شیعه ها در مصر در خطر هستن، احساس امنیت ندارن. ایشون میگه ما تلاش میکنیم امنیت اینها را در مصر تأمین کنیم. بعد میگه ایشون با چه مسئولیتی میگه ما تأمین میکنیم امنیت را؟ ایشون نه وزیر امور داخلی هست، نه فرمانده برای شما عرض کنم جیش و فرمانده ارتش نیست. خب کسی که بخواد امنیت رو برقرار کنه و امان نامه بده یا باید وزیر امور داخله باشد، چون عمدتاً امنیت مثل دست اونهاست، و یا فرمانده ارتش باشه. الان ای حالین میگه تمام سخنهایی که اینها از الازهر مطرح میکنن اصلا ارتباطی به مباحث درونی مصر ندارد. الان فعلا شیخ الازهر مشغول است به سیاست دنیای عربی است و تمام همه غمشون خلاصه به عربستان سعودی است و اهتمام و ارزشی که برای سیاست عربستان سعودی قائل هست خیلی بیشتر از اون اهتمامی است که برای داخل مصر هست. ایشون اکثر اوقاتش رو داره میگذرانه در رابطه با مباحث مربوط به عربستان سعودی. و بعد ایشون میاد میگه آقای محمد فقی که در حقیقت یکی از برای شما مثلا رهبران اخوانی هست و نماینده پارلمان مصر هم هست، ایشون آمد گفت آقا هرگز آقای دکتر طیب از علمای شیعه و سنی دعوت برای بحث‌های علمی نکرده و خود آقای دکتر طیب زمانی که رئیس جمهور ایران آمد مصر، آقای احمدی نژاد، حاضر نشد با هیئت برای شما عرض کنم ایرانی هیچ گونه دیداری داشته باشد. این نشانگر این است که آقای طیب خیلی زیاد با شیعه در عمل برای شما عرض کنم موافق با این گفتارشون نیست. بعدشون بحث مفصلی رو مطرح میکنه و میگه آقای دکتر طیب که میگه ما باید جلوی خونریزی های شیعه و سنی را برای شما عرض کنم بگیریم، ایشون چه قدم های مثبتی برداشته و چه کارهای درست اساسی در این زمینه ایشون انجام داده. این در حقیقت خیلی مفصل هست. حالا شما من عرض کردم فایل ها را همراه با این مدارکش رو میدیم خدمت عزیزان، انشاءالله ملاحظه کنن و ببینن بر این که این آقای دکتر طیب که میاد بحث وحدت رو مطرح میکنه نمیدانم چنین و چنان، و حتی نامه ایم که جای مکارم نوشتن آخر ماه رمضان بیشون و ازشون دعوت کردن که آقا شما بیایید یک مجلسی رو تشکیل بدید، علمای بزرگ شیعه و الازهر جمع بشوند، مباحث اختلافی را با همدیگر بحث کنند و خروجی این مجلس هم حجت باشه هم برای مراجع شیعه، هم برای علمای بزرگ اهل سنت. ایشون جواب ندادن. در جوابی که نوشته بودن نوشتن ما دنبال این هستیم که یک مجلسی، یک مؤتمری و یک همایشی رو تشکیل بدیم، قطعا در اون همایش از شما دعوت خواهیم کرد. یعنی شون خیلی منت گذاشته بودن به سر ایشون، آقا در اون همایش ما شما را هم دعوت میکنیم بیاید شرکت کنید. آقای طیب، شما از اون طرف میگید آقا علمای شیعه و سنی دعوت میکنیم بیان جمع بشن فتوا صادر کنن که بر شیعه کشتن سنی حرامه و بر سنی کشتن شیعه حرامه. خب شما که این اندازه قدرت ندارید اونجا، اینقدر اختیار ندارید در اونجا که همچه کاری رو انجام بدید و در برابر یک مرجع شیعه که از شما درخواست میکنه یک مجلسی تشکیل بدید، علمای بزرگ دو مذهب جمع بشن، شما حتی این که بتونی یک جواب درست حسابی بدی نداری، اختیارات همه دست ارتشه. بدون اجازه ارتش شما نمیتونید آب بخورید. اون وقت با این قدرت و با این اقتداری که دارید، این همه دم از وحدت و نمیدونم چنین و چنان و تفرقه میزنید، خب این واقعا زیبنده نیست. و یک افتخاری که شیعه داره و اهل سنت اجمعهم از اون خلاصه محروم هستن، استقلال حوزه های علمیه و مراجع و علمای شیعه از حکومته. حتی اون اوائل انقلاب هم خیلی ها خواستن حوزه ها را بردارن زیر نظر دولت و حکومت قرار بدن. خدا بیامرز امام را، امام گفت به هیچ وجه صلاح نیست، حوزه های علمیه باید مستقل باشن. و حتی خیلی از این آقایان کمک های که دولت میداد برای حوزه های علمیه و بنا بود یک شهریه هم از طرف دولت برای طلبه ها داده بشه، آقایان رد کردن، گفتن به هیچ وجهی ما حاضر نیستیم دولت بخواهد برای طلبه های حوزه های علمیه یک حقوق ثابتی را بدهد. البته یه چیزی چی میگفتن، یارانه چیزی میگفتن، اونم که ظاهرن از خیلی ها حذف کردن. حالا مال ما رو که حذف کردن، حالا ما نمیدونم دیگه مال شما ها را چی بوده. الان دو سه دوره ای که دادن خلاصه بودن نمیدونم ثبت نام کنید غیره. خیلی از طلبه ها، خیلی از اساتید، حتی بعضی از طلبه هایی که وضعشون هم خیلی علیه السلام نبود، اینها کلن انصراف دادن و البته الانم توش گیر کردن آقایان. فقط از این یارانه ها اهل سنت استفاده کردن، اونهایی که 20 تا 25 تا بچه داشتن، خلاصه یک درآمدهای خوبی براشون کسب شد. یعنی برای اونها که 7 تا 8 تا بچه داشتن، خلاصه یک درآمد خیلی ثابتی و قشنگی شد. و خلاصه تا بعضی ها که دنبال مواد مخدر اینا بودن، خلاصه یه مقداری سر سامان دادن یا یه مقداری نفس راحتی آقایان کشیدن. و الان هم دنبال این است که بچه بیشتر کنن که یارانه را بیشتر بتونن بگیرن. حالا ای حال، این البته این رو هم خدمت دوستان عرض کنم که یک مبالغی رو هر سال برای کارهای تأسیس مدارس و حوزه های علمیه و تعمیر حوزه های علمیه ظاهرن دولت در اختیار مرکز مدیریت قرار میده و اینها را فقط و فقط هزینه کارهای ساختمانی میکنند، نه برای کارهای دیگر. البته به نظر من همون روشم گرفتنش شاید علیه السلام نشه یک نوعی وابستگی به دولت و حکومت. جرس ما دولتمون با ملتمون، دولتمون با حوزه های علمیمون الحمدلله یکی هست. ولی هرچه حوزه های علمیه ما مستقل تر باشن زبانشان گویاتر هست برای نقد دولت. بله، این در حقیقت اعتراضی است که از بعضی از شیعیان مصر نسبت به این صحبت‌های آقای طیب بوده. بعد در اینجا برای شما عرض کنم، از اون طرف آقای دکتر طیب میاد میگه آقا ما شیعه ها را دعوت میکنیم به وحدت و نشستن با همدیگر صحبت کردن، از اون طرف هم ما میبینیم که بعضی از صحبت هایی در همین ماه رمضانشون انجام میدهند کاملا احساسات و عواطف شیعه را جریحه دار میکنه و مطالب دروغ و افترایی رو بر شیعه بار میکنه. الان شما ملاحظه کنید که ایشون تعبیرش این است که ما باید تلاش کنیم، بله، و طالب فضیلته الشباب الذين قد تغريهم الاموال والرحلات بضروره الحفاظ على عقيدتهم عقيده اهل السنه. میگه بعضی از جوانهایی که در اثر گرفتن مال و یا در اثر مسافرت ها مذهب سنی را رها کردند و رفتن مذهب شیعه را انتخاب کردند و اینها که میرن مذهب شیعه را رها میکنن، بدانن بر اینکه سب صحابه حرام هست، بلکه سب صحابه از گناهان بزرگ و کبیره هست. و اشاره کرد که صحابه قد عدلوا من فوق سبع سماوات. خیلی جالبه، صحابه از بالای هفت آسمان خلاصه عدالتشون نازل شده. فوق اسمته، اسمت که خیلی راحته، فوق اسمته. و نمیدانیم والا این آقایان، حالا این افراد بی سواد یه حرفایی میزنن آدم گلایه نمیکنه، ولی این که ایشون داره به این شکلی داره مطرح میکنه، نمیدانیم اینها واقعا این آیات قرآن رو چه کار میخوان بکنن. این اینجا اکم فاسقون به نبعین، خب این آیه هم آیه قرآن دیگه، این آیه برای شما عرض کنم تورات و انجیل زبور که نیست. اینجا اکم فاسقون به نبعین، این هم من فوق سبع سماوات نازل شده دیگه. چرا؟ روایات که زیاد دارن در صحیح بخاری، اینها بحثهای خیلی زیادی دارن.
خطیب در کفایت
به تحرم الله خدا اینا رو طاهر کرده. بله دیگه چیکار باید کرد؟ این آقایان برای شما عرض کنم یک سری حرفهایی رو برای شما عرض کنم مطرح می کنن، حالا ما که سردر نیاوردیم که برای شما عرض کنم. الان مثلا همین ببینید، این کتاب تفسیر که تفسیر ابن کثیره جلد هفتم آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. خب ایشون میگه آقا قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه صحابی و اینها هم جزئه برای شما عرض کنم کسانی بودند که در اطراف نبی مکرم بودند و این تفسیر نسفی هست، جلد سوم صفحه 350. ایشون میگه اجمع او، علمای اهل سنت اجماع دارن، انها نزلت فل ولید ابن عقبه. خب آیه دکتر طیب بزرگوار، این هم همینه دیگه، صحابی دیگه، نزلت عدالته من فوق سبامات سب. حالا نمیدونیم کتاب مسند احمد باز به همین شکل به صراحت با سند صحیح میگه بر این که قضیه ولید ابن عقبه که آمد به دروغ گفت که برای شما عرض کنم بنی المصطلق میخواستن من بکشن و این آیه شریفه نازل شد و ما ده ها روایت در صحیح بخاری داریم که نبی مکرم به صحابه میگه اولائک العصات، اولائک العصات. آیه دکتر طیب، دم خروس یا قسم حضرت الازهر، کدامش قبول کنیم ما؟ عایشه نسبت به صحابه میگه من اغذبک ادخله الله النار. حالا میشه مدارکش رو الان دیگه تون فرصت نیست که عرض نمی کنم. ام سلمه میگه من اغذبک اغذبه الله. بله مال عایشه در صحیح آمده، مال عایشه اغذبه الله ادخله النار در صحیح آمده. حالا انشاءالله این رو در جلسه بعدی ازم. خب آدن ما برای جلسه فردا، ما در یکی از این استانها یک برنامه هست، یک همایشی هست که ما باید بریم. دوستان اگر بزرگواری کنن ما با آقای روستایی که یکی از بهترین شاگردای ما بوده و الان هم در شبکه ولایت برنامه هاش جز تقریبا برنامه های ممتازه، ایشون آمادگی دارن که از هم فردا هم پس فردا اون عزیزانی که ثبت نام کردن برای بحث کارگاه و روش پاسخگویی به شبهات، خلاصه از ساعت 8:30 تا ساعت 10 و همچنین روز پنجشنبه هم به همین شکل. حالا اون دوستان نمیدونم فردا اونهایی که 9 تا 10 کلاس ندارن میتونن شرکت کنن که ما بگیم فردا هم بزرگواران در شبکه حاضر بشن، خیابان کوچه ممتاز فرعی 5 پلاک 20. داخل ممتاز که میشید از همون 4 اول که رد میشه کوچه 5 تن آل عبا، خلاصه یادتون باشه پلاک 20 هم که دیگه شد نمره آقایان همیشه 20 بوده دیگه، کمتر از 20 را آقایان قبول ندارن. ممتاز 5-20 فردای برای شما عرض کنم روستایی، ایشون منتظر هستن. حالا بعضی از آقایان کلاس هم داشته باشن میتونن ساعت 8:30 اونجا حاضر باشن، یعنی همون وقت ما 8:20 8:30 و پنجشنبه انشاءالله باز از 8:30 تا 10 این برنامه کارگاه و روش ورود به پاسخگویی به شبهات و مقاله نویسی ما در خدمت اون عزیزانی که ثبت نام کردن هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.